الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی و جمع‌بندی اقوال مربوط به حکم متنجس به بول. گفته شد که درباره حکم متنجس به بول چهار قول وجود دارد. قول اول همان که در متن آمده است، یجب غسل المتنجس بالبول مرتین. این قول هم مشهور است که شهرت آن قریب به اجماع تلقی می شود و قوه و دلیل اصلی در این رابطه نصوص باب اول ابواب نجاسات بود که گفتیم عدد روایات در حد استفاضه است و می دانیم که برای بعضی از عزیزانی که اخیراً تشریف آوردن این نکته رو بگم، معیار اصلی برای تشخیص تواتر و استفاضه این است که اگر کثرت عدد روایت موجب علم بشود این تواتره، اگر کثرت علم موجب اطمینان بشود این مقدار از روایت حد استفاضه است. و خبر صحیح و سند با خبر متواتر نمیتواند معارضه کند، که در اصطلاح رجال خبر متواتر رو میگیم سنتون قطعیه. چرا نمیتواند معارضه کند؟ چون برمیگردد به رویارویی و تعارض ون با علم، و همینطور نمیتواند روایت صحیحه که صحت بالا داشته باشد، صحیح اجلائی و اعلائی هم باشد، با خبر مستفیض معارضه کند. چرا؟ چون که بر می گردد به تعارض بین ظن قوی و اطمینان. اطمینان مقدم است نسبت به ظن قوی. این ادله حکمی بود، فتوایی که در متن آمده. اما قول دوم چه بود؟ قول دوم عبارت بود از عدم اشتراط تعدد. گفته شد که متنجس به بول لزوماً مشروط نیست به تطهیر دو مرتبه. یک مرتبه تطهیر و شستشو کافی است، نیازی به تعدد ندارد. عنوان این قول می شود نفی اشتراط تعدد. قول دوم بود. قول دوم جنبندی اخوال هست. دلیلش چی بود؟ اطلاق روایات ترسیل. و صاحب جواهر فرمودن که به اصالت البراعت هم اینجا تمسک شده است یا قیل به تمسک بالبراءت هنا. و قول سوم گفته بودم شهید در بیان علامه در قواعد. اون روز بعضی از شخصیت‌های تاریخ معاصر تشریف نداشتند و در جمع‌بندی دیگه تکرار نکردم. البته شعر ما به قوت خودش باقی است. گفته بودم از آقای شیخ فارس هم میتونید بگید منتها و بیان، شهید در بیان و علامه در منتها. به حضور شما قول سوم چه بود؟ قول سوم عبارت بود از تفصیل احسن بین جاف و غیر جاف. دلیلی که در این رابطه گفته شد اولا اون اطلاقات بود. استدلال و استناد به اون اطلاقات یک کمی ظرافت داشت. تکرارم بکنم قید نداره. چه بود ظرافتش؟ گفتیم روایاتی که مدلولش مطلق است و میگوید که تطهیر به مره واحده هم کافی است. برای قول سوم که قول به تفصیل هست کمک میکنه. چه کمکی؟ چه کمکی؟ ها؟ احسن احسن جزاک الله خیرا و احسن الجزا. زمین سازی میکند، اشتراط تعدد را به عنوان مانع از مسیر بر میدارد. کمکی است. اما دلیل اصلی در اون رابطه چه بود؟ همون روایت حسین ابن ابی علا بود با اون زیادتیه که در ذیل داشت الاولا للازاله، الغسلت الاولا للازاله و ثانیه للانقاء. استفاده شد که غسله اولا که برا ازاله هست در صورتی که خشک بشود ازاله شده است، اون غسله ثانیه کافی است. در صورت جاف غسله واحده کافی است. در صورت مرطوب بودن غسلتین میخواد. اینو گفتیم و نقدی که درباره این روایت گفته شد مشروع بیان شد. در جمع‌بندی هم اشاره می شود. قول چهارم چه بود؟ شرحشو نداده بودیم. قول چهارم تفصیل بین بدن و صوب که گفته شد اگر بدن متنجس به قول باشد غسله واحده کافیست، اگر صوب متنجس به بول بشود غسلتین لازم است، دوبار شستشو. دلیل این مطلب رو در اصل منبع بر نخوردیم. منبع معالم و مدارک، صاحب معالم و صاحب مدارک گفته اند. اما استنباطی که می شود صاحب جواهر گویا چیزی که از این رأی و نظر استخراج فرموده و اعلام می کنند این است که این رأی مبتنی بر این است که روایات دال بر تعدد تطهیر نسبت به بدن که گفته از صوب، این روایت سندش کامل نیست، ضعف سند دارد. چون ضعف سند دارد ما چه میکنیم؟ حمل بر استحباب میکنیم و دیگه لزوماً از اون روایات ضعیفه ما تحویل نمیگیریم حساسیتی که حقیر دارم بازم یک بار دیگه تکرار کنم، عیب ندارد. حساسیت ما اینه که شما برای شاگردانتون این خوب بفهمند که یک مطلب مهم جا نجا نادیده یا نادیدن نگیم کمرنگ اعلام می شود، و اون این است که روایات یا مدارک اگر در درجه کامل اعتبار بود میگیم دلیل است و معتبر، و اگر نقص داشت میگیم اعتبارش کامل نیست، مثلا میگیم روایت سندش ضعیفه. اما تکملش رو نمیگیم. تکملش چیه؟ احسن احسن، این دیگه خیلی مهمه. روایت ضعیف و اجماع منقول و شهرت و امثال، اینها دلیل معتبر کامل نیستند، اما در حد مؤید هستند و در حد آثار استحبابی یا کراهتی ایجابن و سلبن دارن و در جهت استحکام مطلب هم مفیدن. لذا شما یکی از راهایی که استدلال اجتهادی را میتونید پیگیری بکنید این است که میبینید فقها در مقام استدلال روایات ضعیف و سند را هم میارن، روایات فقه الرازوی را هم میارن، اجماعات منقول را هم میارن، شهرت ها را هم میارن. برای چی میارن؟ نقش دارن، کمک میکنن، اعتبار دارن. شما نتیجه بگیرید. چه نتیجه میگیرید؟ بگید اعتبار دارای درجات. به طور کل اعتبار سه تا درجه دارد: یک دلیل، دو تأیید، سه امتیاز یا اشعار. معلوم شد؟ بنابراین پس از که این مطلب گفته شد و اقوال به طور کلی اعلام شد، ادله اقوال هم بیان شد، الان عنوان بفرمایید: نقد و بررسی. اما ادله قول اول که نصوص مستفیضه بود و شهرت عظیمه بود، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، جواهر جلد 6 صفحه 185 تا 87 می‌فرماید که لا ینبغی توقف فی هذا الحکم. نخل مضمونه لا ینبغی توقفش عین کلامشه، فی هذا الحکمش نخل مضمونه. جایی وجود ندارد، شایسته نیست که توقفی بشود درباره صدور این حکم. کدام حکم؟ یعنی متنجس به بول باید دوبار تطهیر و شستشو بشود. و همینطور سیدنا الاستاد هم در آخر بحث می‌فرماید که آنچه که درست هست همان است که در متن آمده بر اساس نصوص معتبره‌ای که در باب اول ابواب نجاسات مستتر است و برای شما بیان شد. اما قول دوم چه بود؟ قول دوم عبارت بود از اطلاقات و براءت. درباره اطلاقات گفته شد، الان هم در جنبندی اشاره می شود. اطلاقاتی که وجود داشت، اولا امر به غسل شده بود مطلقاً، باب 8 از باب نجاسات امر به غسل شده بود، روایت یک و دو و سه بود ظاهره، امر به غسل شده بود مطلقا اطلاق داشت. اما سیدون الاستاد می فرماید که این اطلاقات در جهت بیان عدد و عدم عدد نیست، بلکه این اطلاقات در جهت بیان وجوب اصل غسل است، اصل غسل است، اغسل او. این اولا. و بعد هم درباره اون اطلاقات صاحب جواهر در همان منبع بالا فرمود که روایات معتبری در حد استفاضه آمده است که امر آمره به غسل مرتین هست، دستور به غسل مرتین را صریحا اعلام میکند. اگر اون اطلاقات رو قبول کنیم، این تقییدات وافی و کافی است که برای ما حکم را بیان کند که عبارت است از غسل مرتین. اما درباره اصل که براءت بود بگم چشم، اصل براءت رو هم محقق نجفی گویا صاحب جواهر، حتی صاحب جواهر عنوانش محقق نجفی نیامده، به زبان من جاری شد، قال المحقق صاحب الجواهر، اینجوری ثبت شده. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه به این مضمون می‌فرماید که استناد به براءت ضعیف. چرا ضعیف است؟ برای اینکه با وجود این نصوص معتبره و دلالت صریح و واضحه، شک در حکم ابتدایی نمی کنیم تا جایی برای براءت فراهم بشود. در آنجا که نص مطلب و بیان می کند، جایی برای براءت نیست. براءت شرعی عدم علم است، براءت عقلی عدم بیان، اینجا هم بیان هم علم، نص شرعی علم تعبدی است. برای شما گفته بودم دو مورد علم تعبدی داریم که یک موردش محض تعبده، یه موردش هم عقلایی تعبدی است. گفتیم که علم وجدانی عبارت است از قطع، قطع حاصل برای انسان وجدانن، این علم وجدانی است و حجیتش ذاتی است. اما علم تعبدی دو مورد است، یک اطمینان که هم اعتبار عقلایی دارد، هم به تعبیر سیدنا الاستاد علم تعبدی است. مورد دوم از علم تعبدی مؤدای نص معتبر است، نص معتبر موجب علم است، علم تعبدی. شما ذهنتون هم پاک کنید، خب خبر متواتر چه می شود؟ اونجا علم وجدانی میاد دیگه، علم تعبدی نیست، موجب حصول علم میشه برای آدم، معلوم شد. پس از که این توضیحات داده شد، براءت هم که جاش نبود، کنارش یه چیزی رو شما غرض کنید، اون نهال رو بکنید یا درختی جاش بذارید که عبارت است از استصحاب. ما یک یقینی به نجاست داشتیم به تنجس، الان بر اساس نصوص یک بار تطهیر شده است، شک میکنیم که تطهیر به عمل آمد یا نیامد، استصحاب میکنید، استصحاب نجاست رو. یه اصل دیگه هم داشتیم یادتونه؟ نه درسته، درسته. شک فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر. در صورت شک در طهارت اصالت و طهارت جاریست و در صورت شک در تطهیر عدم تطهیر، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر. اینجا عیبی نداره، اشتغال را هم جاری میتونید بکنید، یه ذره فرق داره. ذره فرق اینه که احکام وضعی است، چون حکم وضعی که باشد اشتغال رو مبنایی میتونید جاری کنید. اشتغال عمدتا در احکام تکلیفی کارسازه، در احکام وضعی خیلی طور و پر و پا خورس کارساز نیست، مبنایی بگید. بسیار خوب، اینم فرمایش آقای علیزاده رو اضافه کنیم. بنابراین تا الان دلیل قول دوم به طور کل پنبش زده شد، ادله قول دوم، ادله قول دوم به بار ننشست. اما قول سوم که یک دلیل محکمی داشت، دلیل محکمش چه بود؟ روایت حسین ابن ابی علا بود. این روایت حسین ابن ابی علا را اگر شما بگید روایت نیست، متاسفانه ما بس کردیم بیدیم که روایت هست، جمعی از اکابر و اعظم گفتن که این روایت نیست، ما بس کردیم دیدیم که حتی صاحب وسائل هم میگه الحدیث تتمه دارد، منظور جمع از اکابر از صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب ذخیره و صاحب معالم و صاحب مدارک و تا سیدنا الاستاد میگن که تا سید الحکیم میگن که این زیادتی ثابت نیست. و ما با مراجعاتی که داشتیم برای شما افاضل که به عرض رسوندیم دیدیم نه، این روایت در حد روایت هست، اول عالی دارد، شهید ذکر میکند و محقق در معتبر هم آورده. روایتی را که محقق در معتبر ذکر میکنه یادمون نرد، تقریبا در سطح کتب روایی است، اینقد اعتبار داره نقل محقق، محققه بین محققه علیست. ایشان هم آورده، ایشان نمیگه روایت، در ادامه روایت حسین ابن ابی علا آورد، اغسل همرتین الاولا للازاله و ثانیه للانقاء. گفتیم نفی روایت وجهی نداشته باشد، اشکال دوم هم اگر بکنید که بگید در برابر اون نصوصی که دلالت دارد بر تطهیر مرتین مقاومت نمی کنه، اشکال وارد نیست. چرا؟ چرا؟ دیروز گفته بود احسنتم، معارضه در کار نیست، لحن این روایت با این زیادتی چی می شود؟ احسن احسن احسن، شارح شرح می داد، اغسل همرتین الاولا للازاله و الثانی للانقاء، شرح می داد، معارضه نیست. پس مشکل معارضه که ندارد و مشکل عدم ثبوت هم که ندارد، اشکال اصلیش این بود که ثابت نیست، اون اکابر همه میگفتن ثابت نیست. الان این روایت رو چجوری جوابش بدیم؟ راه حل اصلی چیه درباره این روایت؟ تحقیق این است که این زیادتی اولا زیادتی هست که قسمتی از اکابر گفتن که ثابت نیست و مضافن بر این که ثابت نیست که شک در ثبوتش هست که قسمتی قابل توجه. جمعی از اکابر گفتند، کلمه قسمتی اشتباه بود، جمعی از اکابر گفتند ثابت نیست، محل تردید می شود. و خود محقق و شهید این روایت رو مرسلن نقل میکنن، سند براش نیاوردن با زیادتی. بر فرضی که قبول کنیم می شود یک روایت مرسل. روایت مرسل که شد و شرحی که داده شده است، ممکن شرح را حمل به حکمت بکنیم نه علت. حکمت اینه که غالبا این دو تا شستشو این نقش داره. حکمت که نمی شود حکم را برای خودش اختصاص بدهد، دیگه برای شما فضلا که معلومه نیازی به شرح ندارد. علت نیست تا حکم دائر مدار او باشد. حکمت یک فائده ایست، میتونه باشه میتونه نباشه، منحصر نمی کند حکم را برای خودش. بعد از این توجه میتونیم بگیم که اشکال اصلی این است که این ذیل روایت عند المشهور که یقرب الاجماع، کامل کنید، آفرین، خداوند آنچه خواسته باشید برای شما عنایت کنید. خداوند به حق آقا امام سجاد این جمع هر چه خواسته باشد عنایت کنید. قل ما یعبرو بکن ربی لولا دعا اکن. دعا ایام دعا نفحات است، ایام شهادت امام سجاد سلام الله تعالی علیه، جد سادات و جد خود من که نسب ما با 43 واسطه به امام سجاد وصل است، شکر خدا. این روز از اون نفحاتی است. امام سجاد هم همه ائمه کریمه، و اگر بگیم کریم ترین میشد بگیم امام سجاد. کسی را در تاریخ ما قال قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم یقضی حیاء و یقضی من مهابته فما یکلم الا حین یبتسم سهل الخلیقته لا یخشا بوادی روحو یزینهو اسنان حسن الخلق و شیامو. این امام سجاد سلام الله تعالی علیه، مطلب رو کامل کنم، حدیثی ازش بگم و تمام. اینجا می رفتم الان به اون وادی، ولی مطلب ناقص بود، اینو کامل کنم. دلیل اصلی برای عدم اعتماد به ذیل این حدیث اعراض مشهور قریب به اجماع است، دیگه اعتبار ندارد. قول سوم از اعتبار افتاد، تمام شد. و قول چهارم تفصیل بین بدن و صبح که گفته شده بود که مستندشون ضعف سند است، گفته می شود صاحب حدائق و سیدنا الاستاد و محققین دیگر صاحب جواهر، روایاتی که دلاوارد شده اند در باب یک ابواب نجاسات از نظر سند بین صحیح و حسنند، سند ضعیف نیست. سند که ضعیف نباشد سیدنا توجیه میکند. ذهن حقیقم این است، صاحب معالم و مدارک با اون قدرت و اون توان فقهی صحت سند و بعید است که اغماز کرده باشند. ممکنه رأی آنها هم همان برخواسته از رأی علامه حلی و شهید باشد، علامه حلی باشد، که علامه حلی در منتها تفصیل داد، گفت اگر جاف باشد تطهیر مره کافی است، اگر مرطوب باشد نیاز به تطهیر مره این دارد، ممکنه اون باشه و اگر اون باشد جوابش داده شد و احتمال دیگری هم وجود دارد. احتمال دیگر این است که منظور از سب به ما و غسل به ما دو چیز است. درباره تطهیر بدن که آمده است نصوص سب گفته، درباره صبح غسل گفته. ممکنه منظور این است که اگر سب بدل بشود به غسل، غسل مره در بدن کافی است، چون یک غسل میتواند قائم مقام دو تا سب باشد. ریختن آب و غسل خوب آب را عمیقاً جاری ساختن، سب دوبار در غسل یک بار شامل و کامل میتواند در حد دو تا سب باشد. این توجیه توجیه درستی است که به نظر میرسد و اگر این توجیه شده باشد وجهی دارد، ظاهرش معقوله، ولیکن بر اساس اقتصار و جمود به ظاهر نصوص و احتیاط در مسائل عبادی و موافقت با نظر مشهور باید چه کنیم؟ بگیم نه، اونجا سب هم دوبار لازم است و غسلم دوبار. اگر سب یک غسل را در عوض دو تا سب تلقی میکنید میشود استحسان، از ظاهر روایت بیرون رفتن کار مشکلی است. بنابراین مشهور این شد، بلکه نزدیک به اجماع، که غسل مره کافی است، که غسل مره لازم است و غسل مره کافی نیست، و یک نسبتی که به شیخ طوسی کتاب مبسوط جلد یک صفحه 37 داده شده، یه توضیحی کوتاه و تمام نسبت داده شده است، با عنوان تتمه گذاشته شد که اینجا جاشه، که شیخ طوسی فرموده است غسل یک مرتبه کافی است للاطلاق. عجبا و لازال تعجبی در متن مبسوط که مراجعه کنیم، شیخ طوسی می فرماید که کلب و خنزیر، ثعلب و ارنب و امثال اینها اگر رطوبتی مثلا بدنشان تر باشه به لباس اصابت کنه، این عنوان مسئله است. لا یراعا تعدد الغسل فی غیر البلوغ، بیان شیخ طوسی عدم اشتراط تعدد در محدوده خاصی است، نه در باره متنجس به بول، تا گفته بشد که شیخ طوسی بیانش اشعار دارد به حمایت از قول دوم، نه، اون مخصوص رطوبات غیر از بول است. مطلب کامل شد تا اینجا. از این مسئله فارغ شدیم. یه اشکال بسیار کوچیکی هم هست، میگن وقت نداره. این اشکال کوچک این بود که مثلا عزیزان گفته بود آقای زندی که در غسل مرتهای نیاز به گفتن ندارد، وجدانن اولی برای ازالت و دومی برای تطهیره این اشکال کوچک دیگه مسئله تمام شد. این اشکال رو میذاریم جزء نکات تکمیلی که 5 تا نکته تکمیلی داشتیم، اینم اضافه کنیم 6 تا نکته تکمیلی انشاءالله بس میکنیم. امام سجاد سلام الله تعالی علیه که فردا روز شهادتشه، یک روایت از آقا بخونم برای شما عزیزان که میشود سرنوشت یک روحانی و طلبه، کوتاه و مختصر. میفرماید الرجل و نعم الرجل کل الرجل من جعل هوا طبعا لامر الله. الله اکبر. برای شما الرجل کل الرجل نعم الرجل من جعل هوا طبعا لامر الله. در بحث فقهی گفته بودیم هر چیزی، بحث اصول و بحث تحلیلی، که هر چیزی که مقتضای غریزه باشه، مقتضای فطرت باشه درسته، اما شرطش اینه طبعا لامر مولا. شرط و مقوم روحانی از ابتدا تا انتها چه می شود؟ مکملش هم اون توقیع آقا امام زمان، من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لمولا مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا وللعوام ایقلدو. از الان که شروع میکنی این راه ماست. اگر خدای ناخواست برای روحانی هوا غلبه کند صحت سلب داره، یه طلبه نیست. اون طلبه رمز و راز موفقیت ما گم میکنی. چیه رمز و راز موفقیت؟ من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. ما وقتی که هوای نفس خودمون رو ان شاء الله تابع امر الله قرار بدیم، که امر الله امر ولی الله، امر ولی الله امر خداست، یعنی امر آقا امام زمان، اگه قرار بدیم این رمز موفقیت ماست. اون روحانی و اون مجتهد و اون مرجع موفق است که هواهای نفسانی را تابع امر مولا. به امام خمینی گفتن مرجعیت رو قبول میکنی؟ میخوای مرجع بشی؟ فرمود به این مضمون که من دنبال مرجعیت نمیرم، اگر مرجعیت به طرف من بیاد چی میکنم؟ رد نمیکنم از باب شکر نعمت. در قاموس زندگی آقای خویی قصد مرجعیت وجود نداشت، یک دونه عشق بیشتر نداشت، اون درس بود، با درسش حال میکند، چیزی فکر نمیکند. به قول مرحوم آقای شیخ صدرا که میگفت من اگر درس نگم میمیرم، حیات یعنی درس، عشق یعنی درس. بعد لذا امام سجاد میفرماید، این روایت هم بگیرید، الکریم یبتهج به فضله و اللئیم یفتخر به ملکه یا ملکه. اینه دیگه، کریم اون کسی که اهل کرامت هست، یک کرامت ذاتی دارد، او چی میکنه؟ ابتهاجش و خوشحالیش به درس و بحث و علمه. و اونی که لعیم و بدبخته میگه خب خوشحال و افتخار میکنه که من ملک دارم، آخرشم ناگهان بانگ برآمد خواجه مرد، از جهان او جز کفن چیزی نبرد. و اما الکریم یبتهج به فضله و اللعیم یفتخر به ملکه یا به ملکه، این هم از امام سجاد سلام الله تعالی علیه. امام سجاد سلام الله تعالی علیه یک اشاره کوتاهی در مسیر اسارت و در مسیر شهادت و آزید منبری هستید، همه رو گفتید، من چیزی میگم که تقریبا گفته نشده، یک قسمتش گفته نشده و اون اینه که امام سجاد میگه روز عاشورا آمد، هیچ کسی که باقی نمانده بود، با پسا آمد، پسا زنان آمد، حال نداشت، بیمار بود، پسا زنان آمد کنار بابا سید الشهدا، به حضرت زینب گفت عمه یه شمشیرم برام بده. فهمیدم پدرم کسی ندارد، با عصا تکیه میکنم، با عصا تکیه میکنم، با شمشیر از پدرم دفاع میکنم. نکته دوم، تاریخ و محققین میگه که در کوفه اینجا که رسیده بود، اون مردم بیرحم وحشی تر از وحشی ها داعشی های اون روز میگه چیکار میکردن؟ بدون اینکه رئیسشان بگن، خودشان شانی ها سر گرگیده آقا حسین می آوردن نزدیک محمل حضرت زینب، حضرت زینب و حضرت سکینه را نشون می دادن. می گن امام سجاد اون نیزده را تلبید، گفت بیا برات پول می دم. چقدر پولی به همراه داشت و پول و داد برای اون نیزدار که این سر بریده رو کنار ببر. پول رو گرفتن، تا پول رو گرفت چند لحظه کنار برد، دوباره برگردن. من نکته سومی هم که بگم، وقتی که وارد شام شد خبر شدن مردم که سبایا میاد، سبایا یعنی اسرا میاد. یک فردی آمد گفت این اسرایی که از فرق دارد، این اسرا بچه های کوچک، اسیر، زن، یک کسی هم فرد بزرگی هم ندارن. دیدی عادی فرد بزرگی جوانی است اما خیلی علیل، رفت از این سوال بکند، گفت انتم من این سبایا، شما از کدوم اسرا هستید؟ گفت نحن من سبایا آل رسول. صلی الله علیک یا مولای یا سید الساجدین. خدایا به امام سجاد توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما. خدایا به امام سجاد گناهان این جمع را همین الان ببخش و بیامرز. خدایا به امام سجاد حوائج این جمع را همین الان برآورده بفرما. توفیق ارتقا در مدارج علم و عمل صالح برای همه ما عنایت فرما. چشم ما رو به جمال آقامون امام زمان روشن و منور بفرما. برای شادی ارواح ذوی الحقوق، فقها، امام راحل و اساتذه ما و سلامتی مراجع تقلید، حوزات علمیه، مقام اعظم رهبری، بر محمد آل بیت محمد صلوات.